أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در جمع‌بندی و خلاصه اون چه در بحث اجتماع مطرح بود از بیان مختار مرحوم آخوند بود و محصل کلام این شد که ایشان بر اساس چهار مقدمه ملتزم به امتناع شد که مقدمه اولای اون در جلسه قبل بیان شد. کل مقدمات اربعه ایشان بیان شد، ولی بعد از بیان مقدمه اولای ایشان نقد کلام ایشان، یک نقد از کلام ایشان هم بیان شد. این مقدمه عبارت بود از مسئله تضاد احکام. مرحوم آخوند قدس سره فرمود احکام متضادند، دو حکم در محل واحد و موضوع واحد قابل جمع نیستند. و بر اساس ذم برخی مقدمات دیگر که بیان فرمود، فرمود از اجتماع امر و نهی در مورد واحد و واحدی که عنوان بحث اجتماع درش مفروضه، اجتماع ضدین پیش میاد، همان گونه که اجتماع ضدین در امر و نهی در عنوان واحد پیش میاد. صله لا تصله، اینو همه قبول دارن که اجتماع ضدین و اجتماع دو حکم متنافر و متنافیه. از اونجا که به مقتضای برخی مقدمات دیگر تعدد و عنوان کارساز نیست، بعد از آنی که متعلق احکام واقع وجوده، نتیجه این میشه که صل ولا تغصب در مجمع مثل صل ولا تصله است و اجتماعش جایز نیست. این فرمایش ایشان بود. ما دو اشکال مجموع اون چه در رابطه با کلام مرحوم آخوند اینجا عرض ماست، دو اشکال مهم. اشکال اول این بود که اصلا این بحث قول به امتناع اصلا نشأت گرفته از اون عنوان غلط انداز بحثه. اون عنوان غلط انداز این بود که اجتماع وجوب و حرمت، اجتماع امر و نهی. ما گفتیم هیچ جا اجتماع امر و نهی وجوب و حرمت نداریم، اجتماع واجب و حرام داریم و منظور به بحث اجتماع واجب و حرام هم هست، اما اجتماع وجوب و حرمت هیچ جا نداریم. و گفتیم مرد بحث اجتماع به اعتراف قائل به جواب به امتناع حتی به یک امره، و اون امر عبارت است از این که آیا مأمور به قابل امتثال در ضمن حرام هست یا نیست، و آیا ترخیص در اتیان به مأمور به که امر به جامعه شامل حصه حرام می شود یا نمی شود. حساس مأمور و به، مأمور و به نیستن، خودتون دارید میگید حساس مأمور و به، یعنی مأمور و به جامعه، حسه مصداق مأمور و بهه و نه مأمور و به. اگر حسه مأمور و به نیست، پس اجتماع امر و نهی نیست. اگر امر به حسه تعلق نگرفته، امر به جامعه تعلق گرفته، پس اجتماع امر و نهی پیش نمیاد. بله، مصداق مأمور به با حرام علل قول به جواز الاجتماع جمع میشه. این حرف درستیه. پس اجتماع امر و نهی نشد. و اصل و اساس این بحثم عرض شد در بحث اجزا عنوان شده، اونجایی که خود مرحوم آقای خویی و دیگران صریحا دارند هل یجزی اتیان به مأمور و به در ضمن فرد محرم، کما این که در بحث اجزا از این بالاتر رفتن حتی قائل به امتناعی که مرحوم آقای خویی جزء قائلین به امتناع لبن، ایشون گفته هل یجزی تحقق مأمور و به در ضمن فرد غیر ارادی و غیر مقدور. تا اینجا هم رفتن اونجا، چون حصه محرم امر اختیاریه. مرحوم آقای خویی و بعد از ایشون آقای صدر و قبل از ایشان قائلن به این که امر به جامع تعلق گرفته، جامع بین مقدور و غیر مقدورم که مقدوره، پس بنابراین اتیان به فعل لازم نیست به اختیار. اگر خارج از اختیار فرد حسه محقق امر غیر اختیاری بود مسقط امره. و بر همین اساس گفتیم کسی اگر در رکعتین اخیرتین نمازش که معمولا تسبیحات اربع میخونه غفلتا حمد خوند به تخیل رکعت اولا و ثانیه، مجزیه؟ چرا مجزیه؟ و حالی که ارادی نبود، ان غفلتن بود، چون صحت معتی و به و اجزاء معتی و به محدود به فرد اختیاری نیست. حتی فرد غیر اختیاری هم مصداق مأمور و بهه، چون مأمور و به جامعه و انطباق جامع بر حساس امری قهریست. نتیجتاً اینه که نه فقط اتیان به مأمور و به در ضمن حرام که مطرح میشه، اتیان به مأمور و به یا به تعبیر دیگر تحقق مأمور و به در ضمن فرد غیر ارادی موجب تحقق امتثال و سقوط امره. این بحث رو در بحث اجزا مطرح کردم. دقیقاً بحث اجتماع عبارت اخرای از اینه، منتها با یک ضمیمه‌ای که بعد اشاره خواهیم کرد. پس بنابراین بحث در اجتماع اینه که آیا ترخیص مستفاد از امر به جامع، هر امر به جامعی متضمن و مشتمل بر ترخیص تطبیق اون جامع بر حساسشه. اگر گفت صله، امر به صلات یعنی شما مرخصید صلات رو در ضمن هر حسه‌ای که میخواید انجام بدید، حساس اون جامع. جامع هزار قیدم داشته باشه جامع جامعه، صلات با طهارت با حلیت با لباس با خصوصیات خاص با تمام این قیود، این میشه جامع. افرادی داره، تو خونتون بخونید این نمازو، تو کوچه بخونید، تو مسجد بخونید، تو حرم بخونید، تو حضر بخونید، تو سفر بخونید و ما الی ذلک. آیا این ترخیص در تطبیق شامل حصه حرام می شود کما یقول به القائل به جواز الاجتماع یا نمی شود؟ تمام امر بحث در اینه و این همون بحثی است که در اجزا مطرح شده و بحث تازه‌ای نیست. و لذا ما به مناسبت همون بحث اجزا اینا مطرح کردیم. از اونجا که احکام ترخیصی احکام حیفی اند، اگر گفت گندم حلاله این حکم ترخیصیه، این حیفیه، یعنی از حیث گندم حلاله. از حیث گندم حلاله معناش این نیست که گندم دزدی هم حلاله، معناش این نیست که گندمی که نذر کردید نخورید اونم حرامه، حلاله. از حیث گندم بودن مثل اکل میته نیست. اما اینکه یک حیثیات دیگری در کنارش باشه که محظور باشه، هیچ دلالتی بر احکام ترخیصیه بر ترخیص در اونها هیچ دلالتی نیست. و من هنا اینو عرض بکنم و ادامه رو بعد. و من هنا یظهر، این که اگر ما شک بکنیم در حیفیات خارج از اون عنوانی که متعلقه حکم ترخیصی است، شک که در حلیت و حرمت بکنیم، نمیتونیم به اطلاق ادله ترخیص تمسک کنیم. اگر ندانیم مثلا گندم مثلا خاصی، گندم با یک درصد خاصی از مثلا مواد الکلی، نمیدونیم این حلال یا حرامه، نمیتونید بگید خب خدا گفته اطلاق ادله حل گندم. اطلاق ادله حل گندم میگه انواع گندم حلاله، اما حیثیات ملازم و مقارنه با گندم از قبیل غصب بودن، از قبیل مسکر بودن و دیگر جهاتی که از لوازم ذات گندم نیست، بلکه اموری است که ملازم، مقارن، اتفاقی، نمیتونید برای حلیت اونا به اطلاق ادله حل گندم تمسک کنید. تا جایی که برای حلیت اونها نوبت به اصل براءت ممکنه برسه، که نوبت به القمح حلالون، الحنطت و محللتون، نوبت به اون نمیرسه. یعنی با این که اصل براءت اصل عملیه، ممکنه مرجع اون باشه، ولیکن مرجع اطلاق ادله حل اون امر ترخیصی نمیتونه باشه. بر این اساس شما به اطلاق ادله صلات نمیتونید تمسک بکنید، بر این که غصب مباحه. حالا غصب تا میگم قربت کنارش میاد، خیلی قسمت ها. حالا من یه مثال براتون بزنم، این که در اراضی متسعه، اراضی که مالک هم داره اما اصطلاحا میگن اراضی متسعه، اون قسمت هایی که بیدر و پیکره که معمولا عبور و مرورش دیگه نمیان از مالک اجازه بگیرن، با احتمال عبور و مرور میکنن، به خلاف اراضی غیر متسعه. شما تو خونه مردم بدون اجازهش نمیتونید وارد شید، اما در اراضی متسعه، بیابانها، زمینهای دیم که ملک مردمه، تردد در اونها اگر مخل و مضر به اون ملک مردم نباشه اشکال نداره. مسافر طرف کنار جاده پیاده میشه، چند قدم میره تو املاک مردم که اراضی دیمی اونهاست، برای گذری، برگشتی، رفتی، معمولا آقای میگن اشکال نداره. خب من نمیدونم اونجا نماز جایزه یا جایز نیست، شک میکنم که آیا اونجا نماز مشروعه یا مشروع نیست، فقط تردد احتمال میدم جایزه. نماز از شروط صحت نماز اینه که اونجا نباشه. اگر از این جهت شک کنم، اطلاق ادله صلات محکمه. ادله صلات اطلاقش همانطوری که میگه لازم نیست لباس پلاستیکی نباشه، اطلاقش هم اقتضا میکنه که لازم نیست در غیر اراضی متسعه. این از حیث صلاتش اگر شک کنم. ولی اگر از حیث خارج از صلات شک کنم، نمیدونم مثلا رفت آمد در اراضی متسعه جایزه یا نه، خصوص نماز نه، رفت آمد، یا باید احراز رضایت مالک، اطلاق ادله مشروعیت صلات هیچ مشروعیت تصرف در اراضی متسعه رو اثبات نمیکنه. چرا؟ برای اینکه اطلاق ادله صلات میگه شما مرخصید در تمام حصص، و از جمله حصص صلات در امکنه در اراضی متسعه. اما از حیث صلات، یعنی صلات در اراضی متسعه از قبیل صلات فیما لا یؤکل نیست، که از شروط صحت صلات حل لباس، از شروط صحت صلاتم این که در اراضی کذا نباشه، این نیست. اما خود تصرف در اراضی متسعه، مثل شرب توتون، سیگار کشیدن جایزه یا جایز نیست؟ چطور در این ممکنه نوبت به اصل براءتم برسه، ولی اطلاقی شما اگر مثلا دلیلی نداشته باشیم برای این که کشیدن سیگار در ضمن نماز مبطله، فرضاً، خب شما میگید نمیدونم آیا کشیدن سیگار عموما مباح یا مباح نیست. خب از این طریق بیام بگم گفتن نماز بخونید، نمازم که نگفتن مشروط به اینه که همراه سیگار کشیدن نباشه. پس بنابراین به اطلاق دلیل نماز میگیم سیگار کشیدن جایزه و دیگه ما نیازی به اصل براءت نداریم. این غلطه. ولذا میبینید احدی از اخباریین و اصولیین، چه قائلین به احتیاط چه قائلین به براءت، در موارد شک در حل و حرمت اشیاء مشکوکه به اطلاق ادله واجباتی که گاهی اتحاد پیدا میکنه و اقتران پیدا میکنه با برخی از مشکوک المحرمات، هیچ کس هم از سکر نکرده. ولذا صلات در مکان غصبی هم از همین قبیله. صلات در مکان غصبی یه وقت اینه که میاد میگه لا تسلف المغصوب، این محل بحث ما نیست. محل بحث اینه که گفته لا تغصب، عنوان متعلق نهی و عنوان متعلق امر بینشون نسبت اون خصوص من وجه و نه مطلق. خب صل و لا تغصب، اطلاق صل اقتضا میکنه صلات در ضمن کل حصص و من الحصة المتحدة مع الغصب، صلاتش اشکال نداره اما غصبش هم اشکال نداره، گناه نداره. ترخیص در صلات حیفیه، از حیث نماز مثل نماز با زیورالات طلا نیست، از حیث نماز مثل نماز فیما لا یؤکل لحمه نیست. اما اینکه این کار به خودی خود حلال یا حرام، اینو دیگه باید رجوع کنید به دلیل دیگر. دلیل دیگر ولو اصل عملی و من هنا یتبین. خوب دقت کنید به زنگاه اصلی بحث اینه، و من هنا یتبین، این که نقطه اساس قائل به امتناع که مثل مرحوم آخوند قائل شده، اون نقطه مرکزی و جوهری قول به امتناع این است. آیا، خوب این عبارت رو دقت کنید، آیا اطلاق امر به شی و اطلاق وجوب شی مستدعی و متضمن و مستلزم ترخیص در تمام حساس، نه فقط از حیث عنوان خاص بلکه از حیث دیگر عناوین اجنبی از اون حقیقت هم هست، کما یقوله القائل بالامتناع، یا نیست کما یقوله القائل بالاجتماع. یعنی امتناعی چی میگه؟ امتناعی میگه اطلاق امر صلات، میگه صلات جایزه ولو در مکان غصبی، ولو در مکان غصبی یعنی غصبش هم جایزه. چون میگه غصبش هم جایزه، از اون ور غصب اطلاقش میگه غصب جایز نیست ولو در حال صلات. ولذا میگن نسبت بین دو دلیل اون خصوص بین وجه در مجمع و ماده اجتماع تعارض پیدا میکنه. این تعارض کیه؟ اونجایی که اطلاق دلیل امر و صلات متضمن ترخیصه در حصه مجامعه با حرام، نه فقط از حیف اون حصه و صلاتیت، بلکه ترخیص مطلق. میگه غصبش هم اشکال نداره، شما رو نه برای نمازش نکوهش میکنن نه برای تصرفش نکوهش میکنن. اگر این شد، حق با قائل امتناعه، چون معنای صله اینه که نماز بخوان، غصبم اشکال نداره در حال نماز. اشکال نداره نه فقط به نمازتون لطمه نمیزنه، از ناحیه غصبم شما رو جهنم نمیبره. از اونور میگه غصب نکن، اطلاقش میگه ولو در حال نماز. بین این که در حال نماز غصب اشکال نداره و بین این که غصب ولو در حال نماز ممنوعه، تفاوت. پس سرگردان نباشید که امتناع مبناش چیه. مرحوم آخون گفت تضاد، منشأ تضاد چیه؟ منشأ تضاد این نقطه‌ای که عرض کردم، آیا اطلاق ترخیص واجب حصه حرام رو علل اطلاق شامله، یعنی میگه که از حیف نماز و از حیف غیر نماز اشکال نداره، مرخصی درش، و به تعبیر آخر ترخیص در حصص که از امر استفاده میشه آیا ترخیصش فعلیه من کل جهتنه یا ترخیص است من حیفیت خاصه که حیفیت صلاته؟ این نقطه مرکز قضیه اختلاف قائل به جواز و امتناع از تو بس. یعنی اگر از اول اجتماع تا آخر اجتماع که 6 ماه باید معطل شد و عمده معطلی شما پشت سر گذاشتیم، شما برید و برگردید، آخرین نقطه‌ای که مرکز بحث اینه و همه در صدد دوروبر این نقطه حل دور میزنن، و از اونجا که ما گفتیم ترخیص مستفاد از امر مندرج در عنوان عام ترخیصه، و گفتیم احکام ترخیصیه حیفی اند و نه از سایر حیفیات. گندم حلاله یعنی از حیث گندم حلاله، اما از حیث غصبم حلاله هیچ اصلا دلالتی نداره، و لذا شما هیچ فقیهی رو نمیبینید توهم کرده باشه بگه بین اطلاق ادله احلت لکم بهیمت الانعام یا احل لکم طعام با ادله حرمت الغصب تعارض به عموم خصوص من وجه، چون میدونید دیگه اگر اون حرفی رو که در باب صلات گفتن در محللات هم پیاده بکنن، خب احلت لکم بهیمت الانعام، بهیمت الانعام حلاله، اطلاقش میگه بهیمت الانعام چه غصب باشه چه غیر غصب باشه، کجاش داره احلت لکم بهیمت الانعام غیر المغصوبه؟ دلیل حرمت غصب نیامده گفته که انعام مغصوبه حرامه، نهایت عنوان عامه لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه و من جمله الاموال الانعام. همان نسبتی که بین صل و لا تغصبه بین حل الانعام و لا تغصبه. اگر بین صل و لا تغصب تعارضه، بین حل الانعام ولا تغصب هم تعارض بالعموم من وجه. اگر نیست در حل الانعام ولا تغصب تعارض، که نیست به نکته این که حل الانعام ترخیصیه و ترخیصش هم حیفیه، بین صله ولا تغصب هم هیچ تعارضی نیست، چون بله صله امره نه ترخیص، اما تعارض بین امر و بین حرمت نیست، تعارض بین اون ترخیص مستفاده از امره و اون ترخیص که ترخیص در تطبیق جامع بر حصص که از جمله اونها حصه محرمه است. ولذا با این بیان دیگه اساس قول به امتناع به هم ریخ و دیگه جا باقی نمیمونه برای قائل به امتناع برای التزام به امتناع. ولو دیگر مقدمات مرحوم آخوند به بار بنشینه به پا بیاد، ولیکن این اساس و عمود ادعای ایشان که تضاد احکامه، مسئله تضاد احکام گفتیم کلام حق، اما ربطی به بحث اجتماع نداره که بخواد مرحوم آخوند ازش این استفاده رو بکنه. و من هنای تبین این که ما تضاد رو منکر نشدیم اون گونه که مرحوم اصفهانی منکر شد، مرحوم محقق اصفهانی و به تبع برخی از تلامذه ایشان و منهم سیدنا الاستاذ قدس سر رو اینا آمدن گفتن تضاد احکام وهمون، و اینش مرحوم اصفهانی میگه ولی از مشهوراتی است که لا اصل له لا اساس له تضاد احکام. چرا؟ چون گفتن تضاد از احکام امور حقیقیه و عینیه است، مثل سفیدی و سیاهی، مثل سردی و گرمی. احکام که از قدیم گفتن امور اعتباریه است، امور اعتباریه درش تضاد معنا نداره. ما دیگه نیاز نیست ما این حرف رو بزنیم تا بعد برگرده مرحوم آخوند تو قبرش به ما بگه اولا در این مورد مهم نیست اسمشو تضاد بگذارید، تنافر و تنافی هم اسمشو بذارید کافیه، صله ولا تو صله اسمشو تضاد نگذارید تنافر. ولی زمان رو آخوند تو تعبیرش تضادم عوضم کرده، گفته تعانو تنافر، بین سله ولا تسله تنافره، تعانده. اینجور نیست که جهل این دو ممکن باشه. ایشون میگه، دیروزم بیان کردیم، نهایت ادعایی که من آخون ادعا میکنم اینه که سله ولا تغصب مثل سله ولا تسله است. سله ولا تسله شما میگید تضاد نداره، نداشته باشه، اما تعاند و تنافر که داره. سله ولا تغصب هم همون تعاند درش هست. ادعای مرحوم آخون این بود، درست هم میگه، همون تعاند هست. برای که قائل به جواز اجتماع نمیخواد بگه سله ولا تسله جایزه. هنر اجتماعی نمیخواد بگه سله ولا تغصب مثل سله ولا تغصب سله ولا تسله نیست، نه اینکه هست و اجتماع سله ولا تسله اشکال نداره. کلا، همچین چیزی رو ادعا نمیکنه قائل به جواز اجتماع. این اولا، و ثانیا اصلا بین احکام تضاده، اصلا تضاد تکوینیه. چرا؟ به خاطر اینکه احکام که میگن اعتباریه، بله اعتباریه، اما متقوم به یک امر تکوینیه، نه اون تکوینی که مرحوم آیخویی فرموده تضاد در مبادی و منتهیات، یعنی مصالح و مفاسد و منتهیات عمل مکلف. نه، تضاد به لحاظ خود حکم، چون حکم فقط امر و نهی ادبی که نیست، صیغه افعل ولا تفعل که این حکم نیست. ولذا طرف اگر بیاد در مقام استهزاء صیغه امر رو به کار بگیره، در مقام تعجیز اخرجوا انفسکم الیوم بیاد صیغه امر رو به کار بگیره، این تکلیفه. امر که میگیم تکلیف ازش در میاد، امری که به داعیه انبعاث و تحرک مکلف برای فعل سر میزنه، این تکلیفه، ولی امر به غیر این داعی که تکلیف نیست. نهی آیا صرف لا تفعله؟ این که شد نهی ادبی، این که شد نهی شرمسله و امسله. اون نهی تکلیف و تحریمه که به داعیه زجر و منع و ترک اقدام مکلف بر عمل سر بزنه، این میشه حرمت اجتماع وجوب و تحریم که میگن. یعنی این، آیا بین وجوب و حرمت به این معنا، یعنی صیغه امر و نهی که بداعی بعث و بداعی منع، آیا تضاد تکوینی نیست؟ آیا میتونه در نفس یک مولا امر بداعی هل دادن به جلو و نهی در مقام امساک و بازداشت، آیا بین این دو تضاد و تنافی تکوینی نیست؟ در دو زمان، در تضاد هش وحدت شرط دان، در دو زمان، اما در زمان واحد. بالاخره این مولا یه روز امر کرد، یه روز نهی کرد، امرش به لحاظ زمان عمله. این مکلف الان از در دید این مولا مأمور یا منهی؟ یعنی اگر این عبد از این مولای عاقلش سوال کنه تو که امر و نهی کردی، بالاخره الان امر یا نهی؟ نه نه، خلاف حکمت. ولذا مرحوم آخون گفت بحث خلاف حکمت نیست، گفت اصلا تکلیفون محال، لا تکلیفون بالمحال. ولذا مرحوم آخون فرمود یقول و بالامتناع حتی القائل به جواز تکلیف بالمحال. مرحوم آخون تا اینجاش هم آمد. آیا میتونه مولا بگه صله ولا تصله؟ بله، لغلغت و زبان اشکال نداره، این که حکم نیست. انشاء ادبی به این معنا که تلفظ به صیغه لا تفعل و افعل، این که کاری نداره، بین اینا که تضاد نیست. تضاد بین انشاء امر بداعی بعث و انشاء نهی بداعی زجر، بین اینا تضاده. پس بنابراین حق با مرحوم آخونده در این تضادی که گفته شد، و اگر این تضادم که حق نپذیرید، تنافر و تعاندی که مرحوم آخون قدس سره ادعا کرد، خود انشاء به این دایی معقول نیست صدورش، برای اینکه انشاء به دو دایی متضاد در نفس مولا دو دایی جمع نمیشه، دایی هل دادن به جلو و دا همانطوری که شما قیاس کنید تشریع رو بر تکوین، آیا میتونید تکوینن دستتون رو ببرید طرف و هل بدید به جلو در حالی که اراده پس کشیدنش هم دارید به عقب؟ تفاوت درجه اصلا جعلش ممکن نیست، نه اینکه جعل شده عمل بهش ممکن نیست. بالاخره وقتی که این به قول شما این دو جعل شکل گرفت، آیا الان در نفس مولا دو دایی برای این قضیه وجود داره؟ یعنی دایی انبعاث و دایی انزجار و ترک. دایی مقوم اون وجوبه که امر اعتباریه، یعنی وجوب متقوم به این داییه. شاهدش اینه که اگر مولا دایی بعث نداره، دایی مولا اینه که طرفو بهش استهزا کنه. اخرجو انفسکم الیوم، به اهل جهنم میگن اخرجو انفسکم الیوم. این وجوبه، این تکلیفه، بله این امر هست، اما امر ادبی، امر شرمسله، نه امر اصولی. این اشکال اول ما به مرحوم آخوند در این مقدمه با زیولش. اشکال دوم ما بر این مقدمه مرحوم آخوند همونیه که تو کلمات مرحوم های صدرم به تعبیری آمده، و اون اینه که اصلا ما از این حرف برگشتیم، این حرفی هم که گفتیم دیگران هم قبول داشتن. حالا شما گفتید که اجتماع امر و نهی، ما گفتیم اجتماع حرمت و ترخیص در تطبیق مأمور و بهبر اون حسه، از این هم دست برداشتیم. اجتماع امر و نهی دلخوش شما، اجتماع امر و نهی آیا جایزه یا نه؟ یعنی این که در مورد صلات در مکان غصبی آیا امر داره یا نه؟ اطلاق میگه امر داره، اطلاق نهی هم میگه نهی داره. امر و نهی در مثل صله ولا تقصر جایز نیست، همونطوری که صله ولا تصله جایز نیست. اشکال دوم ما با این حرف اینه که گیرم حساس مأمور به باشن و امر به حساس تعلق گرفته، نه فقط به جامعه. اما امر اگر به حساس تعلق گرفته در حد عنوان جامعه تعلق گرفته، چون قضایای شرعیه از قبیل امور خارجیه نیست که طرف رو هل بده با دست به جلو. قضایای شرعیه احکام به عناوین تعلق گرفته. درست عناوین مقدمه وجوده که مرحوم آخوند میگه، که حالا اونم توضیح خواهیم داد، مقدمه دوم مرحوم آخوند. اما اوامر به عناوین تعلق گرفته. اگر اوامر به عناوین تعلق گرفته، شما میگید این عناوین هم پله قنطر است که بره رو وجودات، قبول. بره رو حساس، قبول. اما بره رو حساس در حد عنوان، نبیش از عنوان. این وجود ممکنه عناوین متعددی برش منطبق باشه. اگر امر به این وجود تعلق گرفته در حدی که عینک عنوان ازش حکایت داره، نبیش از اون. اگر میگه آب میخوام تشنمه، کلام اینه که برای رفع تشنگی وقتی که آب میخواد، امر به آب تعلق گرفته در حدی که میخواد تشنگیش برطرف بشه. اما اینکه خب این آب یک ملازماتی هم داره، اونا دیگه داخل در مأمور به نیست. اگر میشد آب رو مجرد از اون ملازمات که رافع عطشه انجام بده طرف، این آب وقتی که میاد یا آب سرده یا گرمه یا ملایم، هیچ کدومش دخیل در مقصود مولا نیست. اگر میشد شما یک آبی رو خلق کنید مجرد از این امور، همونو مولا میخواد و بس. ولی چه کنیم که منفک نیست. منفک نیست معناش این نیست که مطلوبم هست، داخل در طلب هست. امر به صلات به عنوان صلات، در حقیقت صلات پنجره، قنطره مرآت بر وجود خارجی، قبول. پس بگید امر منحله، ما که گفتیم ترخیص منحله، شما بگید امر منحله. خب امر متعلق شد به اون وجود به مقدار عنوان. اگر به مقدار عنوان، پس بنابراین معنای صله اینه که این صلاتی که هم صلات هم غصبه به مقدار صلاتش مأمور بهه، اما به امور ملازمه دیگرش مأمور به نیست. حالا مقارنه، اتفاقیه و امثال اون، اون دیگه دخلی در غرض مولا نفیان و اثباتن هیچ کدوم نداره. نه دخیله مثل صل مقیدن به طهاره، نه مفسده داره مثل صل ولا تو صل فی ما لا یؤکل لحمه، نه وجودش مثل طهارت شرطه، نه عدمش مثل حل ثوب شرطه، بلکه وجود و عدم سیان. برید ولذا گفتیم برید قضیه جواز و عدم جواز دیگر امورش از جای دیگه در بیارید. با صله نمیتونید بگید حیفیت غصبشم مأمور بهه، چون امر به صلات به وجودات صلاته و از جمله وجودات اون صلاتیست که با غصب متحده. صلات ولو با غصب متحد، اما حیث صلاتیش مأمور بهه نه حیث غصبیش. و در نتیجه اینه که حتی اگر بنا شده امر به حساس تعلق گرفته باشه، که نگرفته، گفتیم ترخیص به حساس تعلق گرفته، و بین ترخیص در حسه و حرمت حسه، ترخیص در حسه از حیف عنوان و حرمتش از حیث جهت دیگری، گفتیم هیچ تفاوتی نیست. و اگرم بنا بشه امر به حسه تعلق گرفته، در حد عنوان تعلق گرفته. هادا تمام الکلام در مقدمه اول مرحوم آخون که گفتیم، و به رد این مقدمه کلام مرحوم آخون در اثبات امتناع دیگه عقیم شد. ولیکن مع ذلک سه مقدمه دیگه در کلام مرحوم آخون هست که سعی میکنم این سه مقدمه رو باز به اختصار، هم منظور مرحوم آخون رو و هم عمدتاً اشکالاتی که در طول شاید بیش از یک ماه در بحث اجتماع داشتیم در حد خلاصه عرض بکنم، تا انشاءالله وارد بحث اون دلیل دیگر قائل به جواز اجتماعی که تو کلام مرحوم آخون قدس سره آمده که بحث عبادات مکروه هست بشیم انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.